سلام و اوقاتتان بخیر، به مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. ستار فروغ هستم، همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام میگوید. امروز سه‌شنبه 21 دلو سال 1404 خورشیدی و ده ماه فوریه سال 2026 میلادی است. سازمان همکاری های بین المللی ژاپن جایکا میگوید که توافقنامه را به ارزش حدود 10 میلیون دلار برای کمک به مردم افغانستان در مقابله با تغییرات اقلیمی با دفتر خدمات پروژه های ملل متحد امضا کرده است. جایکا در خبرنامه روز دوشنبه گفت که هدف این پروژه تقویت ظرفیت جوامع مورد هدف برای پاسخدهی به خطرات ناشی از آفات مرتبط با تغییرات اقلیمی از طریق یک روی کرد مبتنی بر جامعه است. در ادامه گفته شده که این پروژه در مدت 2 سال عملی خواهد شد. افغانستان یکی از 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی در جهان است. در کنار خشکسالی و کاهش منابع آبی، سرازیر شدن سیلاب و تندبادها از دیگر پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان دانسته می شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که فعالیت‌های تروریستی در افغانستان در امتداد مرزهای این کشور و در مناطق میان هند، پاکستان و افغانستان مشاهده می‌شود. لاوروف این سخن را در مصاحبه با تلویزیون بین‌المللی برکس گفت. این مصاحبه روز دوشنبه 20 دلو منتشر شد. وزیر خارجه روسیه افزوده است که مبارزه با تروریسم از اولویت‌های مهم کشورش است. روسیه نخستین کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است و با این گروه روابط نزدیک دارد. طالبان در مورد این اظهارات لاوروف هنوز تبصره نکردند، اما در گذشته نگرانی‌ها در باره فعالیت‌های دهشت‌افغانی در افغانستان را رد کرده و گفته بودند که به کسی اجازه نمی‌دهند که از قلمرو افغانستان زده کشورهای دیگر استفاده کند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برفباری و باران در 9 ولایت افغانستان خبر داده است. این ریاست در خبرنامه روز دوشنبه گفت که ولایت‌های بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، بامیان، دایکنډی، میدان وردک، پکتیکا و بدخشان امروز سه‌شنبه شاهد باران و برف خواهند بود. در ادامه آمده که میزان برف در نقاط مختلف بین 10 تا 20 سانتی متر و مقدار باران بین 10 تا 20 میلی متر پیش بینی شده است. پیش از این برفباری سنگین و باران شدید در 27 ولایت افغانستان برای روزهای یکشنبه و دوشنبه پیش بینی شده بود. جری وانس معاون رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه به ارمنستان رسید. او پس از ورود به ارمنستان با نیکول پاشینیان صدر اعظم این کشور دیدار کرد. وانس بلندپایه‌ترین مقام ایالات متحده از اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ است که به ارمنستان سفر می کند. این سفر تقریبا 6 ماه پس از آن صورت می گیرد که ارمنستان و آذربایجان توافقنامه را به هدف پایان مناقشه طولانی مدت بر سر منطقه قره‌باغ به میانجیگری ایالات متحده امضا کردند. با گزارش بخش ارمنستان رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی، سفر معاون رئیس جمهور ایالات متحده عمدتاً روی توسعه روابط اقتصادی با این دو کشور متمرکز است که به گفته مقام‌های آمریکایی به ایجاد اعتماد میان ارمنستان و آذربایجان کمک خواهد کرد. قصر سفید گفته که جری وانس پس از سفر به ارمنستان رئیس‌جمهور باکو پایتخت آذربایجان می شود. او روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با مقام‌های آذربایجانی دیدار و گفتگو خواهد کرد. و قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در دومین دیدارش در جام بیست‌اوره کرکت فردا چهارشنبه با تیم آفریقای جنوبی روبرو شود. این بازی ساعت 2:30 پیش از ظهر چهارشنبه به وقت کابل در ورزشگاه نارندرا مودی در شهر احمد آباد ایالت گجرات هند آغاز خواهد شد. در بازی های دیروز اسکاتلند در برابر ایتالیا برنده شد، عمان از زیمبابوه شکست خورد و آفریقای جنوبی در برابر کانادا پیروز شد. افغانستان در نخستین دیدارش در این جام روز یکشنبه در برابر نیوزیلند شکست خورد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های برنامه. گزارش سالانه صلیب سرخ درباره وضعیت بشری در افغانستان. در گزارش آمده که میلیون ها نفر در سال 2025 در زمینه تامین نیازهای اولیه با مشکلات مواجه بودند. وزارت مالیه طالبان میگوید ممنوعیت واردات دارو از پاکستان سر از دیروز اجرایی شد.
دوا فعلا کم یافت است، اگر یافتم شاید بسیار به قیمت گزاف.
یک باشنده کابل بود. و در گزارش میشنوید که خون مورد نیاز بیماران در افغانستان چگونه فراهم میشود.
اون اگر دوستا آمد خونه خوب خون میگیریم، در غیر از او باز نمو خود شفاخانه یک تعداد افراد هستن، همونجا شمارشان دادن، میگه که اگر کسی خون ضرورت بود این ما با پول ضرورت داریم، باز خون خریداری میکنیم دیگه.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارش سالانه‌اش در مورد وضعیت بشری در افغانستان میگوید که میلیون ها نفر در این کشور در سال 2025 در زمینه تامین نیازهای اولیه زندگی با مشکلات مواجه بودند. این کمیته گفته که وضعیت بشری در افغانستان در سال گذشته میلادی از جمله وخیمترین اوضاع بشری در جهان بود. در گزارش آمده که مشکلات اقتصادی، فقر و دهه‌ها درگیری توانمندی خانواده‌ها را تضعیف کرده است. بر اساس گزارش، افزایش آسیب‌پذیری مردم بر اثر حوادث مرتبط با تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی، سیلاب و زلزله منجر به ناامنی دوامدار غذایی، دسترسی محدود به مراقبت‌های صحی و عدم دسترسی به آب پاک در بسیاری از نقاط افغانستان شده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید در این شرایط بخش اعظم مردم افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه وابستند و به اقدامات بشردوستانه نیاز است. این کمیته گفته که در سال گذشته میلادی به کمک‌های خود به افراد دارای معلولیت و خانواده‌های فقیر و آسیب‌پذیر ادامه داده است. بر بنیاد گزارش بیش از 1,200,000 نفر عمدتاً زنان و کودکان در 47 مرکز صحی اداره سرمیاشت افغانستان مراقبت های بهداشتی اولیه دریافت کردند. در گزارش همچنان گفته شده است که بیش از 9,000 کودک مبتلا به سوی تغذیه از برنامه های تغذیه بهره مند شدند. پیش از این سازمان جهانی صحت در گزارش در ماه اکتبر سال گذشته میلادی اعلام کرده بود که در نیمه نخست سال 2025 در سراسر افغانستان 298 مرکز تغذیه بسته شده و شمار تیم‌های سیار تغذیه نیز در مقایسه با سال 2024 میلادی به دلیل کمبود کمک‌های مالی 54% کاهش یافتند. جان الف رئیس برنامه جهانی غذا WFP در ماه جدی به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که در 12 ماه آینده حدود 5 میلیون کودک در افغانستان با خطر جدی سوی تغذیه شدید روبرو خواهند شد. کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارش سالانه خود همچنان گفته که اضافه از 218,000 نفر که 35% آنان زنان و کودکان بودند، در 7 مرکز توانبخشی جسمی درمان شدند. دکتر فرید بازگر که تجربه کار با نهادهای صحی بین المللی را دارد، میگوید این کمک ها در شرایط کنونی مهم است.
در شرایط فعلی افغانستان که بنابر مشکلات اقتصادی تمیل کننده با کم شده و کارکنان صحی بدبختان افغانستان را ترک کرده، زیادترشان رویداد تعلیمی که بالای دختران وضع شده، اما باعث ازی شده که مشکلات را در بخش عرضه خدماتی با بار بیاره. مشکل دیگر آمدن مهاجرین از ایران و پاکستان معضل دیگر است که ممکن حاکمان فعلی و وزارت صحت به او آمادگی نداشته باشه. در این گونه شرایط خدماتی که توسط هر اداره خیریه در بخش صحت ارزمش حیاتی است.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت بشری در سال 2025 در افغانستان بیشتر از فعالیت‌های این کمیته یادآوری کرده است. سازمان ملل متحد قبلا گفته بود که ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در اداره های ملل متحد و سایر نهادها در افغانستان روند کمک رسانی را در این کشور مختل کرده است. ارقام دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا نشان می‌دهد که حدود 22 میلیون نفر در افغانستان در سال 2026 به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستین. در ادامه برنامه همکارم عبدالحمید حکیمی را همراهی کنید. حکیمی صاحب خوش آمدین.
ممنون فروغ صاحب، برنامه را ادامه میتیم اما پس از یک وقفه کوتاه.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کرده که از روز دوشنبه واردات دواهای پاکستانی از طریق تمامی گمرکات افغانستان ممنوع است. عبدالقیوم نصیر سخنگوی وزارت در پیامی که در صفحه اکس رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان نشر شده از تاجران افغان خواسته که به جای دواهای پاکستانی دوا را از راه های بدیل وارد کنند. در همین حال شماری از مردم و مالکان دواخانه ها می گویند قیمت دواها در بازارها افزایش یافته است. بیاین که بیشتر از همکاران بشنویم.
شماری از باشندگان شهر کابل می گویند که قیمت برخی دواها افزایش یافته، دواهای با کیفیت گرانند و آنان خواهان توجه حکومت طالبان برای کاهش قیمت دواها اند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
دوا فعلا کمیافت است. اگر یافتم شاید بسیار به قیمت گزاف و دوایی که در بازار است و هیچ کیفیت نداره، دوا بسیار مشکل است. فعلا دوا پیدا میشه، دوای صحیح اما بسیار قیمت گزاف. اما دوای دیگه که میگفتن از پاکستان میایستن، او دوایی است که خیلی خیلی مثلا چیز یعنی هم نقص داشت هم ارزان.
از سوی هم برخی افراد که در کابل دواخانه دارند میگویند که مقدار قابل توجه دواهای پاکستانی هنوز در کابل در گدامهای شرکتها موجود است اما قیمتها چند برابر شده است. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در حدود 4 ماه گذشته کارشان با ضرر مالی همراه بود و به گفته آنان برخی مردم به پوش دواهایی که قبلا استفاده کردند توجه میکنند. وقتی با قیمت 2 یا 3 برابر روبرو میشوند فکر میکنند این افزایش از سوی دواخانه ها صورت گرفته است.
این تو 3-4 ماه فایده خوبی نکردیم و حتی در نقص هم روان بودیم، چون یک دوا را به نرخ که ما خریدیم و با نرخ فروختیم وقتی که پس رفتیم و دوا را به دو چندش بر ما بای کرده و ما هم از مجبوری دید از روی کم زر گرفتیم، به خاطر که بعضی از کسا هست که میگن امو دوا خیر است چقدر قیمت باشه بر ما بودیم. مردم افغانستان پشت پوش دوا میگردن.
او افزود که بیشتر دواها از ایران، هند، چین، ترکیه، بنگلادش، جرمنی، کره جنوبی و تولیدات داخلی تامین شده و فقط 20% کمبود دواهای پاکستانی در بازار به نظر می رسد. عمدتاً با دواهای ساخت هند جایگزین شدند، اما به گفته او ضعف اقتصاد مردم خرید دواهای گرانتر را محدود کرده است. این در حال است که وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کرده که از روز دوشنبه 20 دل واردات دواهای پاکستانی از طریق تمامی گمرکات افغانستان ممنوع است. عبدالقیوم نصیر سخنگوی این وزارت در پیامی که در صفحه اکس رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان نشر شد، افزوده که از ورود هر نوع اموال به شمول دوا از مسیرهای قاچاقی جلوگیری می شود و با عاملان برخورد قانونی صورت گرفته و اموال وارد ساخته شده توسط آنان به حکم محکمه به آتش کشیده خواهد شد. او از تمامی تاجران کشور خواسته که به جای دواهای پاکستانی دوا را از راه‌های قانونی و بدیل وارد کنند. حسیب الله مالک یک کلینیک صحی در کابل نیز میگوید که در نزدیک به 4 ماه گذشته از هند و بنگلادش، ازبکستان، ترکیه و ایران دوا وارد بازار افغانستان می شود. دواهای پاکستانی در بازار است، اما قیمت آن افزایش یافته است. او به رادیو آزادی گفت که قبلا 70% دوای پاکستانی در کلینیکش مصرف می کرد که در حال حاضر دواهای ساخت افغانستان را جایگزین آن ساخته و در کنار آن دواهای ساخت هند و ایران را استفاده می کند.
دوای هندی است و ایرانی است و وطنی است. خب فعلا ما دواهایی که مثلا نیاز داریم که پاکستانی بودن، ما به جایش وطنی را جایگزین ساختیم که دواهای وطنی مصرف می کنیم. مثلا شربت‌های سلفیش است. خب و شربت‌های آنتی اسید است، مولتی ویتامین است. این دوا است که ما فعلا جایگزین دوای پاکستانی ساختیم و خوب کیفیت هم داره ماشاءالله.
از سوی هم دکتر وحید شاه احمدی، رئیس یک شرکت وارد کننده دوا از کشورهای مختلف در افغانستان، میگوید که بیشتر تاجران افغان از راه های بدیل هند، تاجیکستان، ازبکستان و روسیه دوا وارد میکنند. او به رادیو آزادی گفت که آنان در جستجوی دریافت راه های بدیل از طریق وارد کردن دوا هستند تا از کمبود دوا در افغانستان جلوگیری شود.
ما در جستجوی ازی هستیم که چگونه میتونیم از اروپا، از آسیای میانه راه بدیل را انتخاب بکنیم و کوشش ما این است که ما بتانیم یک دوای خوب موثر به افغانستان وارد بکنیم. به او اندازه‌ای که ما فکر میکردیم که بالای افغانستان دواهای پاکستان بسیار اثرگذار خواهد بود، به او اندازه نبود و خوشبختانه ما تانستیم همه تجارایی که در افغانستان فعال هستند، اینا توانستند که در بزودترین فرصت خلا را پر بکنند.
مولا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در ماه عقرب سال جاری در یک گرد همایی در کابل به وزارت مالیه طالبان دستور داد که پس از 3 ماه جواز واردات دوا از پاکستان را ندهد. این دستور پس از آن داده شد که بدنبال تنش‌ها در خط دیورن میان نیروهای حکومت طالبان و پاکستانی، حکومت پاکستان تمامی گذرگاه ها با افغانستان را در 11 اکتبر سال گذشته مسدود کرد. یعقوب منگل، رئیس اتحادیه دوافروشان افغانستان، پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که قبل از اعلام این خبر 60% از دواهای مورد نیاز افغانستان از پاکستان وارد می شد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در لحظاتی که فاصله میان مرگ و زندگی خیلی کم است، شما برای بیمارانتان چگونه خون تهیه میکنین؟ برخی افراد در ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که در وضعیت‌های اضطراری که بیمارانشان به خون تازه نیاز پیدا میکنند، این خون بیشتر از طریق همکاری‌های مردمی و داوطلبان اهدای خون تأمین میشود. شماری از داوطلبان اهدای خون نیز میگویند که برای نجات جان بیماران نیازمند به خون تلاش میکنند. بی اینکه درباره تجربیات افراد نیازمند به خون بیشتر از هم کارم بشنویم.
شماری از شهروندان افغانستان میگویند در برخی مواقع اضطراری که بیماران به خون تازه نیاز پیدا میکنند، این نیاز بیشتر از طریق همکاری های مردمی و داوطلبان اهدای خون برطرف میشود. آنان میگویند در چنین مواقع با تماس با دوستان، نزدیکان یا گروه های داوطلبانه در شبکه های اجتماعی خون مورد نیاز را تهیه میکنند. اسدالله باشنده شهر مزار شریف و ولایت بلخ بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
من دوست از من خانمم بود، به حساب سفر تولد میشد دیگر، خون کاسب بزرگ یک رفیق ما بود، اوی وارش منفی داشت، وارش منفی با تمام گروپ ها میشد دارتر با منم گرفت من که خون خود شفاخانه هم داشت، بزرگ دکتر ها قبول نکرد، چون میگم مریض چیز زایمان کرده باید خون تازه باشه.
خان محمد باشنده ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت که خون تازه را برای پسر 10 سالش که بیمار است و متواتر به آن نیاز دارد به طریقه های مختلف به دست می آورد.
صفحات مجازی که میمونم 40% مفاد داره و دیگه دکتر صاحبا همیشه بر ازی میگه که خون تازه باید باشه. اون اگر دوستا اومد خون خوب خون میگیریم، در غیر از او باز نم خود شفاخانه یک تعداد افراد هستن همونجا شمارشان دادن، میگه که اگر کسی خون ضرورت بود اینا ما با پول ضرورت داریم باز خون خریداری میکنیم دیگه.
محمد آرون باشنده کابل میگوید که بسیاری ها حاضرن به طور رایگان خون اهدا کنند.
ما کرویات و خون سفید شکار داشتیم، از 5 سی سی از 50 سی سی می براید. خون بانک و خون خو یخچالی است، اگر با شما تازه به تازه کار داشتیم مجبور استیم پیدا شما برش. ایت مردم هاست که فی سی فلا می تنم.
سید امین الله صبا جوان ساکن ولایت خوست که یکی از اهدا کنندگان خون است به رادیو آزادی گفت پس از آن که در بازارهای ولسوالی آنان اعلام می شود که بیماران در شفاخانه ها و کلینیک ها به خون نیاز دارند، شمار زیادی از جوانان با علاقه به این مراکز مراجعه می کنند تا خون اهدا کنند.
دیر گلتوار ده تمام شویدی؟ زخبال پول سبری؟
این بسیار سودمند تمام شده است. من در ولسوالی سبری زندگی می کنم. از زمانی که در سه بازار مشهور این ولسوالی اعلام شود که در فلان شفاخانه یا کلینیک خون نیاز است، جوانان کوشش می کنند خود را به همان محلات برسانند. برخی اوقات نیاز به گروپ خون منفی بیشتر محسوس است و جوانان کوشش می کنند به هر صورت خود را هرچی زودتر به شفاخانه ها و کلینیک ها برسانند و با فداکاری خون اهدا کنند.
که هر چه ډول کیږي خپل قربانی ورکوي وینه ورکوي.
در همین حال شماره از جوانان در کابل و برخی ولایت ها با تشکیل گروه های داوطلبانه اهدای خون در شبکه های اجتماعی میگویند تلاش دارند در چنین شرایط به سرعت وارد عمل شوند. محمد صمیم یکی از آنان میگوید که هماهنگی میان شهروندان نیازمند خون تازه و داوطلبان اهدا کننده باعث شده بسیاری از بیماران به موقع خون دریافت کنند و جانشان نجات یابد.
حالا میشه از طریق شبکه‌های اجتماعی میشه در تمام ولایتی پروسه رو راه اندازی کرد و هموطنان من کسانی که نیازمند خون هست واقعا یک موضوع مرگ و زندگی هست، میتونی تو مرهم درد این به معنای واقعیش برای هموطنانت باشی. زمانی که کسی نیاز به خون پیدا میکنه و صفحه ما را پیدا میکنه به ما پیام میمونه و ما میبینم کسی در نزدیکترین محل موقعیت از همون شفاخانه ای که هست او را هماهنگ میکنم با خانواده مریض.
شماره از دکتران میگویند در برخی موارد تطبیق خون تازه برای بیماران موثرتر است، زیرا به گفته آنان اکسیژن را بهتر به بدن میرساند، کارکرد طبیعی بدن را سریعتر بهبود میبخشد و عوارض خون ذخیره شده در آن کمتر است. دکتر احمد شکیب زهیر فوق تخصص امراض خون و سرطان به رادیو آزادی گفت در برخی شرایط مانند جراحی های پیچیده قلب و بیماران با خونریزی شدید تطبیق خون تازه به بیمار اهمیت حیاتی دارد.
خون تازه در حالاتی که فرد خونریزی بسیار شدید داشته باشه که نیاز به ایمی داشته باشه که هم فاکتورهای تحصیلی باید داده شه و هم کرویات سرخ و هم صفحات دمویه و همچنان در حالات تردیدات شدید تروما و دپالی از او در عملیات های کلان قلبی و جراحی که نیاز به تطبیق چندین یونت خون می باشه دولت فرش هول بلد بر مریض داده میشه.
دکتر زهیر میگوید اهدای خون سلامت قلب و رگ‌ها را تقویت میکند، به تنظیم خون در بدن کمک کرده سلامت روحی و روانی فرد را بالا میبرد. او از افراد سالم و واجد شرایط که سن و وزن مناسب دارند، فشار خون و هموگلوبین خونشان کافی است و دچار بیماری‌های قلبی و رگی نیستند خواست خون اهدا کنند و از این طریق سلامتی جسمی و روحی خود را تقویت کرده و جان بیماران نیازمند به خون را نجات دهند. دکتر سیف الرحمن پشتون عامر بانک مرکزی خون و وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز اخیراً بر اهدای خون از جانب شهروندان تاکید کرده، از آنان خواسته تا برای نجات جان بیماران به نزدیکترین بانک های خون در محلاتشان بروند و خون اهدا کنند. دکتر عبدالباسط طاهری مدیر بخش خونگیری در بانک مرکزی خون در پیام ویدیویی که به تازگی از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در فیسبوک منتشر شده گفته که در بخش اخذ خون، تجرید مشتقات خون و توزیع آن به بیماران نیازمند خدمات ارائه می کنند و طبق معمول روزانه بیش از 100 تن تنها در بانک مرکزی خون در کابل خون اهدا می کنند که به گفته او این رقم سالانه به 30 تا 35 هزار نفر می رسد.
ساعت
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
شماری از زنان و دختران در افغانستان از کیفیت برخی محصولات بهداشتی و مواد آرایشی شکایت دارند. آنان میگویند که در برخی موارد پس از استفاده از این محصولات مشکلات جلدی و ریزش موهایشان بیشتر شده است. این زنان و دختران تاکید میکنند که نهادهای مسئول کیفیت این محصولات را به گونه جدی کنترل و نظارت کنند. بیشتر در گزارش همکارم.
کله چې ما محصول کو تر اړو استفاده میکو نو اصلا د ان د هغه کمپنۍ و د محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلودم.
یک زن باشنده ولایت ننګرهار مده ای است که چند پیش در کابل یک محصول جلدی خریداری کرده بود، اما به خاطر بی کیفیت بودن آن به مشکلات دچار شده و پولش هم ضایع شد.
من خودم چند وقت پیش به مکرو رویان سوم کابل به یک دکان لوازم آرایشی رفتم تا یک محصول برای پوست بخرم که به نام یک شرکت آمریکایی فروخته می شد. همان وقت به فروشنده گفتم که این باید محصول اصلی شرکت باشد، چون آن را به قیمت بلند می خرم و اگر بی کیفیت بود دوباره بر می گردانند. او قبول کرد. وقتی به خانه آوردم و استفاده کردم، نه محصول اصلی شرکت بود و نه هم کیفیت اصلی را داشت. وقتی دوباره آن را پس بردم، دکاندار منکر شد.
فتانه باشنده شهر کابل نیز ادعا می کند که این محصولات نه تنها برای زیبایی و مراقبت از جلد مفید واقع نشده، بلکه به گفته او باعث بروز مشکلات مختلف جلدی شده است.
تجربه شخصی من در مورد کریم ها و شامپو ها این است که یا تقلبی هستند و یا هم بی کیفیت. وقت استفاده می شود مشکلات زیادی ایجاد می کند، مانند خارش و خشکی پوست و سبب ریزش مو می شود. این اجناس اکثرا از کشورهای همسایه وارد می شوند که ما آنها را از بازار می خریم و هیچ تضمین برای کیفیتشان وجود ندارد. باید کیفیت این محصولات بررسی شود و تاریخ های مصرف آنها هم دیده شود.
آنان ادعا می کنند که از برخی محصولات آرایشی گرفته تا عطرها، کریمهای مختلف برای مشکلات جلدی، شامپوها، جلها و ماسک ها بیشتر این محصولات یا بیکیفیت هستند و یا هم با مارک های جلی شرکت های معتبر جهانی بدون کنترل وارد بازار می شوند که مشکلات را دوچندان می سازد. شفیقه یکی از باشندگان ولایت کنر نیست در این باره بر رادیو آزادی گفت:
از ما خواست
ما این است که هر کسی که در این بخش کار می کند و وسایل آرایشی و زیبایی را به مردم می فروشد، اول خودشان اطمینان حاصل کنند که این محصولات برای خریداران فایده دارد یا به آنها ضرر می رساند. زیرا پولی که آنها از این را به دست می آورند، اگر محصولشان به مردم ضرر برساند، آن درآمد برایشان حرام است.
شماره از فروشندگان این محصولات در بازارها نیز وجود محصولات بی کیفیت را رد نمی کنند و می گویند اگر کسی خواهان خرید اجناس با کیفیت است، باید محصولات گران قیمت خریداری کند. صدا ماریوبی یکی از فروشندگان لوازم آرایشی در منطقه احمد شاه بابا مینه ی ارزان قیمت شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
اگر هموطنان میخوان اجناس با کیفیت خریداری کنند، باید محصولات قیمتی را بخرند. ما از آدرس خود به هر خریداری که جنس میدهیم اطمینان کامل میدهیم که این محصول را با خود ببرد و در خانه استفاده کند. اگر از آن راضی نبود، میتواند دوباره آن را به ما بازگرداند.
شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در این حال شماره از کارمندان صحی میگویند که کیفیت محصولات جلدی و آرایشی بسیار مهم است و اگر معیارهای صحی در آن رعایت نشود، میتواند سبب بروز بیماری‌های مختلف شود. دکتر لطف‌الله بها، متخصص بیماری‌های جلدی، به رادیو آزادی گفت:
از محصولات بیکیفیت تقلبی و غیر استاندارد معمولا که استفاده میکنه اکثر میتونه تاثیرات و آسیب های جدی میتونه با جلد مو ناخون ایجاد کنه که بعض اوقات درمان ازی هم میتونه پرزینه باشه. التهابات شدید، سرخی، خارش، سوزش و بعض اوقات احمرار یا پونیدگی صورت و پلکا میتونه پیدا شوه و همچنان خشک شدن و پوسته شدن جلد ها میتونه تشدید کنه. اکنه های مسمن یا بسته شدن منافذ جلد ایجاد کنه و پیدا شدن خال های قوایی در صورت از بین رفتن لایه محافظ جلد مثلا کنسرهای جلدی در حالت زیادتر تشدید کنند.
هرچند در افغانستان از گذشته ها در مورد کیفیت وسایل و محصولات زیبایی و صحی شکایت ها وجود داشته است، اما شماری از خریداران به ویژه زنان میگویند که در این اواخر وضعیت بد اقتصادی کشور و مشکلات مالی خودشان باعث شده است که محصولات وارداتی ارزان و با کیفیت پایین را خریداری کنند، زیرا قیمت آنها ارزان تر است، موضوعی که از سوی کارمندان صحی بسیار خطرناک خوانده می شود. در دوران حکومت پیشین جمهوری، اداره تفتیش نرم و استاندارد بیشتر کالاهای وارداتی به افغانستان را بررسی و نظارت می کرد، اما اکنون مشخص نیست که این نظارت در چه سطح ادامه دارد.